بسم الله الرحمن الرحیم.
امام جواد علیه السلام کرامت معنوی و حالت ملکوتی امامت رو چند نمونه نشون میدن به کسانی که شک دارن یا حتی با مخالفت و دشمنی میان جلو. یکیش این که یکی از بنی عباس به نام محمد هاشمی، محمد ابن علی هاشمی که از عباسی هاست، طرفدار اهل بیت مطابق تعریف خودش و به امام جواد شک داره، خیلی معتقد شده داماد خلیفه، این کاری میکنه که خودش خلیفه شه، کل حکومت رو میگیرن. این نوجوان خیلی خطرناکه. این آدم نقل میکنه اون شبی که ازدواج بود، مراسم عروسی بود، صبحش رفتم پیش ایشون امام جواد، اول کسی بودم که فردای اون جشن خدمت رفتم پیش ایشون. من یک دوای خورده بودم شبش که آرام بخشی چیزی اینا بود، ولی مدام منو تشنه میکرد، آتش داشتم همش تو دلم بودی حرفا، تشنه هم بودم. نشستم تا جنابه کردم، میگه ایشون یک نگاهی کردن گفتن آب بیارین برای ایشون. آب آورد، گفتم حالا تو این آب سم به چیزی نریخته باشه ای. و تو دلم گفتم، آب رو که آوردن دیدم ایشون یه نگاهی به من کرد، یه لبخندی زد و از او آب برای خودش ریخت خورد. یک کم که یعنی سمی نیست، من ما مثل شما نیستیم. خودش خورد و بعد آب داد گفت بفرما. با خودم گفتم بعد از این قضیه، گفت به خدا قسم این چیزی که این رافضی ها میگن، شیعه ها میگن، این درسته. این ابو جعفر هر چی تو ذهن منه، تو دل منه، همه رو میدونه. آمد بیرون برای بقیه تعریف کرد. شاید هم امام جواد عمدن این کار کردن که این بره داخل خود بنی عباس پخش کنه، بگه بابا من که دشمنشم، بهشم شک دارم، من خودم به چشم خودم دیدم اینو دیگه. یا کجا فهمید من تشنه ام؟ بعد از کجا فهمید من بهش شک دارم؟ بعد دو بار بود، اگه یک بار بود میگفت اتفاقیه، دو بار سه باری کار شد. نمونه دیگه که باز تو یک جلسه مناظره یحیی بن اکثم و علمای حکومت و دربار میان امام رو خراب کنن و امام جواب اینا رو میده. جلسه که تمام میشه، معمول و بعضی از بزرگان بنی عباس نشستن به امام جواد نگاه میکنن که تو دلشون، تو نگاهشون اینه که چه کار کنیم با تو؟ نوابغ و علمای درجه یک ما رو اینجور له میکنید، دل ما این بود. معمولم تو جلسه بود. یه مرتبه ایشون این شعر خوند که انعادت الاغرب و عدنا له و کانت النعل لها حاضره. خیلی تنزی هم توشه که من که با کسی کار ندارم، این عقرب که آمد زدیم رفت، اگه عقرب دوباره برگرده دوباره کفش آماده است. این کفشی که بزنم تو سر عقرب، عقرب برگرده کفشم آماده است. امام جواد این شعر خوند جلوی مأمون اینا. بعد از اینکه اون مناظره اینا خراب شدن، میدونید امام رضا 55 ساله بودن، هنوز بچه نیومده. بعد شیعه میگفت کیه بعد از شما؟ ایشون میگفتن پسرم. میگفتن کدوم پسرم؟ پسرت کجا بوده شما؟ میگفتن میاد. امام جواد آمد از یه خانم حکومتی و اشراف و درباری و اینا، نه یه خانم کنیز، ولی خانم اهل معنا، زن شریف. به حدی شد که عرض کردم اون دفعه بعضی شیعه ها شک کردن، گفتن خط امامت تمام میشه، معلوم میشه امامت با موسی بن جعفر تمام شده، معلوم میشه موسی بن جعفر غیبت کرده، شهید نشده، عصر غیبت موسی بن جعفره، او قائمه و بر میگرده. فرمودن که فرزندی خواهم داشت که پر برکت تر از او بیامده، یا این تعبیر که در زیارت امام جواد هست که تو هادی امت، رهبر امتی، تو وارث همه امامان حقی، تو گنج رحمت الهی هستی، تو سرچشمه حکمتی، تو قائد و رهبر هستی که هر جا بری برکت با تو میاد، تو شریک قرآنی و باید اطاعت بشی، تو وصی خاص رسول اللهی، تو الگو و معلم اخلاص و عبادتی، هر که پرچمی برای بندگان خدا باشد، خدایا این فرزند، این پسر، پسر علی ابن موسی ابن رضا، تمام خلق را به سوی تو فرا می‌خواند، نه به سوی خودش و هیچ کس دیگری، فقط تو. او کسی است که پرچم بلندی است در اهتزاز که همه از دورترین راه‌ها ببینند و بفهمند حق کجاست، راه و بیراه رو به همه نشون بده. او کسی است که کتاب تو رو درست معنا و تفسیر می‌کنه و حقیقت وحی رو به بشر معرفی می‌کنه. او کسی است که به فرمان تو حکومت میکنه، نه به فرمان کسی دیگری. او ناصر دین تو، حجت تو بر خلق، آیت تو، نور توست که تاریکی ها رو میشکافه و مسیر رو روشن میکنه، پیشوا و رهبری که هر کس بخواد به خداوند نزدیک شه با او میتونه این مسیر رو طی کنه، و اگر دستتو تو دستش بگذاری تو رو تا بهشت میبره. این تو زیارت امام جواد علیه السلام که از خود اهل بیت رسیده و ابن طاووس نقل میکنه که امام رضا فرمودن که برای شیعیان ما با برکت تر از این کودک که به دنیا خواهد آمد به دنیا نیامده و او که شما را حفظ میکنه در عصر حکومت و خلافت قدرت. حکومت میخواد تو افکار عمومی به خاطر این اعتبار بگیره برای خودش، ولی این هم متقابلا از حکومت اقتدار میگیره به نفع جبهه حق. عرض کردم بعضی از بزرگان اهل سنت راجع به ائمه، راجع به امام جواد به طور خاص تعابیر عجیبی دارن. در از سوائق المحرقه هست، در نور الابصار هست، در کشف القمه هست و در اعلام الورا میگه در نوجوانی در علم و حلم و اخلاق و قدرت روحی و نفوذ در مردم در اون دوره هیچ کس در حد او نبود. چنان فضل و علمی از خود نشان داد و چنان اخلاق حسنه‌ای که برای همه برهان روشن بود و هر کس حتی یک ملاقات با پسر رضا داشت شیفته او میشد، حتی آنها که دشمن اهل بیت و دشمن او بودند. جاهز که معتزلی است، شیعه علی نیست، در بصره زندگی میکرد، آدم ملایی بود، باسوادی بود، کتابهایی نوشت. ایشون در زمان امام جواد علیه السلام خودش دیده امام جواد رو، میگه 10 نفر اگر بخوام نام ببرم که اینها در علم، زهد، شجاعت، دقت کنید یکی یکی صفات رو، علم همه چیز میدونه، بعد 1000 سال نظریات جاهز مطرحه، همین الان تو حوزه ها تو دانشگاه ها این آدم داره میگه راجع به امام جواد، میگه در علم بده یکه، دوم زهد، ساده زیست، به شدت ساده زیست، ذره ای اشرافیت تو زندگیش نیست، سه شجاعت، میگه از هیچ کس نمیترسه، نه از حکومت نه از هیچ کس، خیلی آرامه، بخشنده، پول تو دستش دوام نمیاره، هر چی دستش میاد که خیلی هم میاد فوری نقل توزیع میکنه بین فقرا و محرومین مردم، هر کی مشکلی داره ایشون میره حل میکنه. دیگه پاک، جاهز میگه من در تمام این دوران ندیدم و نشنیدم که کسی بگه این آقا ایشون گناه کرده، دروغ گفته، خلاف اخلاق، 100% پاک. من اگه بخوام 10 نفر از طالبیون نام ببرم که بعضیشون خلیفه بودن مثل علی و حسن، بعضیشون خلیفه نبودن ولی نامزد خلافت بودن، دقت کن جاهز داره میگه ایشون نامزد خلافت بوده، یعنی در حد رقیب شماره یک خلیفه مطرح بوده امام جواد تو همین دوران با این سنه نوجوانیش. میگه هر یک متصل به دیگری تا 10 تن، میگه اگه 10 نفر رو بخوام نام ببرم از نسل پیغمبر که اینا در این صفات درجه 1 بودن و الان این محمد یعنی امام جواد فرزند علی ابن موساس، اون 10 تن حسن و بل حسن ابن علی ابن حسن، این امام حسن عسکری چون زمان اون بوده، این امام حسن عسکری، علی امام هادی، محمد امام جواد، علی امام رضا، همتون اهل بیت رو میگه تا حسین ابن علی میرسونه. میگه این همینایی که ائمه شیعه هم، میگه که من اگه بخوام 10 تا رو نام ببرم در این صفات درجه یکن، همین 10 تا این که شیعه رافضی ها میگن امامان ما هستن در این صفات، چون این نسب شریف و والایی در هیچ خاندانی در عرب و عجم نیست الا که برای این خانواده، این خاندان هست. این چه نسلیه؟ پدر و فرزند همه یکی از یکی، همه پاک، همه عالم، همه مجاهد، همه زاهد، همه شجاع. اینو اون میگه. یا محمود ابن وهیب بغدادی از علمای بزرگ حنفی است، میگه جواد محمد وارث علم و فضل پدر بود و در کمالات انسانی از همه دوران خودش برتر بود. نمونه دیگه، وقتی که امام رو از مدینه گفتن بیان 15-16 سالشونه از مدینه آمدن بغداد، جمعیت بغداد جشن ملی، کل حکومت و ملت برن استقبالشون. ای تنها مراسمیه که هم حکومتی‌ها هم مخالفین حکومت همه با هم آمدن،
خیلی جالبه.
میگه این نفوذ محمد ابن علی پسر امام جواد رو اگه میخواید بدونید اینه که این نوجوان 15 16 ساله وقتی از مدینه وارد شد به بغداد که مأمون آوردشون، تنها جلسه‌ای بود، تنها میتینگی بود که همه گروهایی که هیچ کدوم همدیگر قبول نداشتن با هم دشمن بودن همه آمدن به استقبال این حکومت و ضد حکومت، شیعه و ضد شیعه، و حتی گروهای مختلفی که اصلا بعضی‌ها مسلمان نبودن. میگه تمام خیابان‌های بغداد که آن روز بزرگترین شهر جهان بود، پایتخت بنی عباس بود، مملو از جمعیت، تمام شهر تعطیل شد و همه آمدن به استقبال این نوجوان که پسر پیغمبر داره میاد. کسی که در این حدیث رو نقل میکنه دقت کنه، ایشون شیعه زیدیه، یعنی تا امام سجاد رو قبول داره، به بعد میگه اینا جنگ مسلحانه نکردن، حکومت مأمون داره میارش بغداد. میگه یه مرتبه دیدم شهر غیر عادی شد، صبح آمدم بیرون از هتل مسافرخونه، آمدم بیرون دیدم همه تو خیابونای میدوون، حرف سر صدا همینجوری به هم ریخته. گفتم چیه، چه خبره؟ میدویدن. هی چند نفر پرسیدم، دیدن میگن ابن الرضا پسر رضا داره میاد، پسر رضا داره میاد. میگم یکی مثل اینا ساخت و پاخ کردن. گفتم این چیه؟ میگن ابن الرضا. میگنم یک جوانیه، مثلا که کسیه. هم ببینم چیه این، چیه؟ میگه با کراهت رفتم دیدم هر چی میرم به سمت ورودی شهر ترافیک جمعیت قفل شده، دیگه نمیتونم برم جلو. رفتم یه ارتفاع دیدم، مردم رفتن هر جا ارتفاع بلنده میرن اون بالا، بالا ستون، درخت، ساختمونا، تپه، همه میرن اون بالا که ببینم. من رفتم نزدیک مسیر که وقتی میاد کنار جاده باشم، کنار خیابون، که من ببینمش کی داره میاد. اینقدر همه اومدن، انقلابی ضد انقلابی، همه اومدن تو بدرقی، همه میگن ابن الرضا. گفتم به خدا اینو من باید ببینم کی اینجوری کرده، غیر عادیه. یه مرتبه دیدم یک نوجوانی سوار بر یه قاطری، حتی نه اسب، و خیلی معمولی داره میاد تو. گفتم خدا لعنت کنه اینا رو که این بچه رو، این نوجوان رو، میگم این امام ماست، این رابط ما با خداست، این عالم مطلقه، این فلان. میگه تو دلم داشتم این حرفا رو میزدم، دنبال این بچه رو افتادم، این آمد با کینه بهش نگاه کردم. یه مرتبه ایستاد، برگشت رو کرد به من، گفت سلام قاسم ابن عبدالرحمن، اسم منو گفت. یعنی چی؟ تو مدینه، من اینجا اصلا چجوری منو میشناسی؟ ما اصلا بیار چه ارتباطی؟ قاسم ابن عبدالرحمن، ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذن لفی ذلال و سعر. حرفی که مشرکین میگفتن که راجع به پیغمبرا، که آیا یه بشر معمولی مثل ما دنبال این را بیفتیم؟ بشر منا واحدا، یه بشر معمولی از مثل خود ما، نتبعه، دنبال این را بیفتیم، اذن لفی ذلال و سعر. و ما که دنبال همچین کسی را بیفتیم که گمراهی و بدبختیه. این پیغمبره؟ چرا؟ چون مثل بقیه راه میرفت، مثل بقیه سوار اسب و الاغ میشد، قضا میخورد، میگودن این پیغمبره، خدا با این حرف زده. میگه ایشون ایستاد، برگشت منو با نام صدا کرد و این آیه رو برای من خوند، آیه 24 سوره قمر. میگه یه لحظه من تکون خوردم، گفتم به خدا جادوگره، با خودم گفتم تو دلم این جادوگره. تا این رو گفتم ایشون داشت حکمه، دوباره برگشت نگاه کرد، این آیه رو خوند، اولغی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر. آیا بین همه ما به این وحی شده؟ باز آیه قرآن راجع به پیغمبران، این همه آدم حسابیه، به تو وحی شده؟ نه، دروغگوی، کذابی، کلاهبرداری و برتری طلبی، جاه طلبی. میگه برگشت این آیه دوم رو به من خون، که یعنی من میدونم تو داری راجع به من چی فکر میکنی، تو همون حرف رو راجع به من داری میزنی که مشرکین راجع به پیامبران گفتن. میگه اینو که گفت من حالتم به کلی منقلب شد و میخوام گریه کنم، و اونجا فهمیدم که امام اینه. و اگه با من هزار ساعت بحث میکرد کسی، من متقاعد نمیشدم، خدا به خود من نشون داد، من چطور میتونم این رو نفی کنم. مجلس عروسی که مأمون گرفته، دقت کنید، برای از این عروس معمولی ها نبوده که شما فکر کنید، کل ارتش وارد عمل شدن که یک مجلس عروسیه که کل بغداد تالار عروسی شده، میگه توی مجلس خاص و بزرگان و مسئولین و علما که بودن، فقط یک نمونش، سه سینی نقره‌ای بود که در آن گلوله‌هایی آمیخته از مشک و زعفران، در میان هر گلوله برگه کاغذی کوچک بود، روی هر کدوم یه رقمی نوشته بود، مثلا 400 سکه، 300 سکه، اینا هدیه‌های گران، یا مثلا 500 هکتار زمین. این شاباش مجلس عروسی دختر مأمون اینجوری بوده که در دنیا همچین مجلسی نبوده. بعد میگفته این گلوله ها رو تو مجلس خواص همینجوری بپاشین، پرت کنین، هر گلوله گیری هر کس آمد، او سکه ها، او زمین، اونا مال او. شاباش اینجوری، اون میشه مالکش. بعد کیسه های طلا رو آوردن و اینا رو توزیع کرد بین فرماندهان ارتشش. بعد گفت حالا برید کل فقرای شهر رو تا چند وعده شکم سیر از این مجلس، کل فقرا، یک گرسنه توی بغداد نباید بمونه، همه فقرا رو باید غذا بدید، به تمام گداها در بغداد صدقه بدید. تو هیچ کدوم از این فعالیت ها امام جواد شرکت نکرده. 100 تا کنیز رقاص زیبا می آمدن نیمه اوریان می رقصیدن، سور و بساط، جشن فلان. امام جواد علیه السلام تو این مجلس نمیاد. بعد میگن که خب حالا این کنیزا بعضیشون برن جلوی ایشون یه ادا احترام بکنن، زیباترین کنیزا و رقاص و فلان آمدن جلوی ایشون، تا آمدن ایشون اون موقع هنوز کودک نوجوان، میگه تا آمدن ایشون سرشون انداخت پایین، یک لحظه به بالا نگاه نکرد، نه به این کاخا، نه به این آدما، نه به این کنیزا، نه به این رقاصا و مطربا. اون پیرمردم عرض کردم که هنرمندای می آوردن، یک کسی بود که از این سلبریتی های مشهور اون موقع که برای هر ساعت اجرای برنامه 1000 سکه میدادن، و این فقط جلسات مقامات درجه یک می آمد یا سرمایه‌دارای خیلی بزرگ. اداهایی که در می آورد، شعرهایی که می خوند، طرز حرف زدنش هم جوک بود، هم موسیقی و رقص مسخره بازی بود. بعد با تار صدای انواع حیوانات رو در می آورد و با صداش این آمد جلوی امام جواد نشست، گفت با اجازه فرزند پیغمبر، با اجازه داماد خلیفه فلان، شروع کرد تاب زدن. اونجا هم نقش شده که امام جواد علیه السلام سرشون پایین بود و یک کم من شروع کردم مسخره بازی و صدای خر و چی و اینا در بودن. یه لحظه ایشون سرشو بلند کرد، گفت ریش دراز مردک، خدا دیگه نیست؟ از خدا نمیترسی؟ میگه چنان سرش آورد یه آدم بچه نوجوان یه جوری به مناکه، من از شدتی که فشار شک شدم، شکه شدم، این تار از دستم افتاد، این گیتار و ستار از دستم افتاد و جوری درد گرفت تو دستم که این درد تا آخر بود و دیگه درست نمیتونستم من تار بزنم، همیشه درد داشتم. نمونه دیگه، یکی از شیعیان از مدینه میاد دیدن ایشون تو بغداد که آقامون رفته اونجا و ازدواج کرده و اینا، نکنه کاخ نشین بشه، سنش کمه هنوز، یه وقت ایشونه یلبند این مسائل بکنن. میگه من تو ذهنم بود که برم ایشون از نزدیک ببینم ببینم چه خبره. آمدم دیدم عجب کاخی و عجب امکاناتی، و گفتم که اگر خطا نکنم ایشون، ای آقازاده، ای آقا دیگه بر نمیگرده مدینه. این زندگی و این امکانات تو دنیا تا که این باد برگرده مدینه، تو خونه جدش و اینا، توی خونه گلی زندگی کنه. میگه تو ذهنم این بود تا وارد شدم، گفت سلام کردم، دیدم که ایشون ناراحت شدن که تو چرا راجع به من اینجوری فکر میکنی. میگه من که چیزی نگفته، نگشتن گفتن حسین، نان جو و نمک نیم کوب در حرم رسول الله کجا بریزه به پاش، اینجا اونا رو با اینا مقایسه میکنی. میگه من تو ذهنم بود ایشون این حرف رو زد. بعدم که گفت من باید برگردم و اینجا نمیمونم، که برگشتن برای گفتن میرم مکه حجی رو انجام میدم، من میرم مدینه و دیگه من نمیام. دختر خانم شما هم اگر مایلن اینجور زندگی رو بیان. مأمون آخر عمرش سفارشی داره، میدونه بعد از اون نوبت معتصمه، میگه اگر من به هر دلیلی مردم یا کشته شدم، چون مأمونم خیلی عمر نکرد، تقریبا در میان سالی از دنیا رفت، گفت عزت دست تو رسید، اگر اهل آخرتی مراقب این بچه باش، این جوان، اگه اهل دنیا هم هستی مراقب ای باش، چه دنیا چه آخرت، چه ضد اینایی چه با اینایی، ای رو بدان که اینا آدم های معمولی نیستن، اینا دنبال ثروت و دنیا نیستن، ای که تو ذهنت اینا دارن نقشه میکشن برای دنیای ما، اینجوری نیستن اینا. ولی در این حال فرض کنیم اینجوری هست، من دارم به تو میگم اگه میخوای حکومتت سقوط نکنه با این در نیفت، یعنی با امام جواد، با این در نیفت، ریشت رو میزنن. اینم نقل شده وصیتیه که مأمون به برادرش معتصم کرده و از دنیا رفت. میره مأمون، معتصم که میاد فوری بهش اعلام میکنن که خطر درجه اول داماد خلیفه است، ایشونه و تو مدینه است. تنها چیزی که نداره ظاهر حکومت، تشریفات، واقعیت حکومت مدینه است. این رو سریع احضار کن، یا بیارش اینجا تسلیم تو بشه 100% همکاری کنه، حتی مثل پدرش هم نه، کامل علنی، یا اینجا بیار و از سر راه برش دار. اگر ای بمانه تو نمیمونی. بعد از مأمون دقیقا شروع کردن دوروبریاش اینو گفتن، در حالی که مأمون میگفت سازش کن، مدارا کن، تحمل کن، احترام سوری بگذار، ولی کنترلم بکن. این تصمیم گرفت بیاره دوباره، دستور داد شما آقا باید بیاین بغداد. دلم تنگ شد، خیلی دلم تنگ شد. مأمونم که رفت و حالا ما در خدمتتون باشیم، شما فامیل مایید، هم از لحاظ اهل بیت، هر دومون اهل بیتیم، هم شما داماد اخوی هستیم. و ایشونو برای بار دوم حالا معتصم میکشونه به بغداد. این که امام جواد چه مدت در بغداد بودن، چند هفته گفتن، چند ماه گفتن اینا، ولی اجمالا در این دوران ایشون در بغداد فاصله شو با خلافت حفظ میکنه، ولی در این حال بهانه دست خلافه نمیده. تو همین فاصله معتصم یه نقشه میکشه، ابن ابی داوود قاضی بغداد و دستگاه قضایی و فقهای حکومت جمعن، بحث میشه که یه کسی چند بار دزدی کرده، حالا گرفتنش، خب ما بالاخره حکم قطع دست رو بالاخره اجرا باید بکنیم، که همینجور نباید که فقط بگن قطع کنین نکنیم، که خب حالا میخوایم اجرا کنیم. معتصم خلیفه میپرسه، میگه که ما دست دزد از کجا قطع کنیم؟ این جالبه، نشون میده اصلا اینا همین هم اجرا نمیکردن، خیلی از اینا رو اصلا اجرا نمیکردن. لذا این موقع خیلی عجیبه، یعنی خب زمان مأمون هم پس اجرا نمیشده، مثل که زمان معتصم. این داره میپرسه که از فقها میپرسه، خب این دسته، این دست، این دست، این دست، اینم دست، از کجا؟ فقهای حکومت دو تا نظر میدن. یکیش میگه که این دزد چند بار دزدی کرده، بازم چی که الانم اقرار کرده، حد باید برش جاری بشه. فقها رو آوردن، امام جواد هم اونجا آوردن نشستن. میگه که خلیفه معتصم میپرسه، اون فقیه حکومت میگه که از اینجا مچ، از بند دست. میگه چرا؟ به چه دلیل؟ میگه قرآن مگه نمیگه فمسحو به وجوهکم و ایدیکم من موقع تیمم؟ میگه صورتتون و دستاتون رو تو خاک بزنید. خب ما تو تیمم دست رو، کل این کف دست رو میزنیم رو خاک دیگه، پس دست یعنی از اینجا. یک نظر دوم پیش میاد، یکی دیگه از فقهای بزرگ میگه که نه، از مرفق، از آرنج، چون ایدیکم الی المرافق تو وضو، مگه نمیفرماد دستتون رو از مرفق، از آرنج بشویید؟ خب پس دست تا اینجاست. خب ما یک دست داریم تو قرآن در مورد تیمم تا اینجاست، یک دست داریم تو وضو تا اینجا برای تیمم و وضو. اینا میگن حالا قطع بیم از همینجا، میگه از اینجا، میگه از اینجا. خلیفه معتصم بر میگرده، میگه که به امام جواد میگه ابو جعفر شما نظرتون چیه؟ ایشون میدونه این بازیه، اولا که یک خودتون دزد، در رئیس دزدایین. آخه این مورد داریم زمان امام رضا مأمون، یک کسی میاره میگه آقا ما میخوایم احکام الله رو اجرا کنیم، دزد حد الهی رو چکار کنیم؟ دستشو میخوایم قطع کنیم. امام رضا میگن بنده قرار نبود تو مسائل حکومت شما دخالت کنم، مگه بخوام دخالت کنم خیلی چیزای اساسی تر مشکل داره، من تو حکومت نیستم، به من چه؟ گفت نه آقا بالاخره اینجوریه، او دزده، او پایین. گفت آقا دست منو قطع کنین، به شرطی که دست همه دزدا رو قطع کنین، هر کس بیشتر دزدی کرده اول قطع شه. بعد مأمون جلوی امام رضا مقدس بازی، بعد آقا بفرمایید الان ما چیکار کنیم؟ امام رضا فرمودن سوال یکر جوابشو بده، و شما جواب ایشونو بده تا من جواب تو رو بدم. دزده گفت من از یه نفر دزدیدم، شما که دارین از کل ملت میدزدین. این اتفاق یه بار افتاده بین مأمون و امام رضا علیه السلام. حالا معتصم از امام جواد جلوی جمع میخواد بگه آقا ایشون هم شد به فقهای حکومت شدن، ایشون هم بله ببینیم با ما آوردیم ایشون رو تو زمایه. امام جواد میفرمان که نه من عذرخواهی میکنم، منو معذور کنید، میدونید که من تو جلسات شما حاضر نمیشم، به من ربطی نداره. گفت نه آقا حتما چیزی حکم شرعیه، بالاخره ما نباید که خلاف بکنیم اینا. امام جواد دوباره فرمودن که اجازه بدید من در باب نظری ندم، من نظری ندارم. سه بار میگه، آخرش میگه که شما رو به خدا قسم میدم، به جدت قسم میدم که باید بگی. و از این حرف شون میگه حالا که منو به خدا سوگند دادی، من بگم که این دوتا فقهای بزرگوار هر دو اشتباه گفتن. اگر سند قرآنی میخواید، قرآن میفرماد که ان المساجد لله، موقع سجده هفت جای بدن باید رو خاک باشه، اینا مال خداست، اینا حدم نباید روش اجرا بشه. پیشونیته، بله، کف دستات، زانوته، فهمات که اینا سجدگاه از خداست، نباید یک جوری بکنه که این نتونه فردا سجده کنه. بنابراین اگه ایشون دزده واقعا هم باید دستش قطع بشه، با دو تا اگر، شما فقط انگشتای رو باید قطع کنی، کف دست نباید قطع کنی، یعنی نه از آرنج دست دزد قطع شه نه از مچ، باید این انگشتا رو بزنی، فقط کفش باید بمونه کف دست. اگه به قرآن استناد میکنید، این استناد درسته، نه این دو تا. معتصم خلیفه جلوی جمع میگه که خب دیگه از همه درسته، راست میگه دیگه ایشون. شما بعدش با آیه وضو و تیمم استناد کردی، داره سریع قرآن میگه این مساجد رو، محل سجده رو نباید قطع کنه، باید بتونه سجده کنه، این اعضای هفتگانه، فقط چهار تا انگشت. و آقا خیلی ممنون، خیلی لطف، اگه شما نبودی چیکار میکردیم؟ این قضیه تمام شده جلسه. ابن ابی داوود که قاضی بغداد و پایتخت اولایه تو اینا، از شدت عصبانیت میلرزید، دو سه روز قهر کرد، نظر یه بچه رو بر ما مقدم کردی، بعدم ملاحظه آبرو خودتو نمیکنی که جلوی تو ورزش ما رو خراب کرد. این قضیه ثبت شد که رئیس دستگاه قضاییه کلشون، عالم بزرگ حکومت و رئیس قوه دستگاه قضاییه بغداد پایتخت خلافت، اینا نمیدونن چی احکام اسلام، حدود الهی رو، ولی این نوجوان میدونه. میگه سه روز گفتم هر ایگو بگید حالش خرابه، مریضه، من مریض شدم اصلا. بعد سه روز دیدم که من باید برم تذکر بدم، یعنی همون اشتباه مأمون در برابر در مورد پدرش تو دارم در مورد میکنه. آمدم پیش خلیفه گفتم آقا میدونم ممکنه ناراحت بشی جناب علی، اما بر من واجبه که امیرالمؤمنین رو امر به معروف کنم. نقد، انتقاد، نصیحت، خیرخواهی برای ائمه مسلمین واجبه. من آمدم شما رو نقد کنم. گفت چی؟ برای چی؟ گفت جناب علی امیرالمؤمنین تو مجلس، عالی ترین مجلس حکومتیت، کل فقها و علما و بزرگان و حکومتی ها، جنرالات و همه نشستن، وزیر وکیل همه تو جلوی همه اینا سوال قضایی مطرح میکنی، حکم مسئله رو از من میپرسی، من جواب میدم، از کی میپرسی جواب میده، باز میری از این میپرسی، بعد نظر این رو بر ما مقدم میداری؟ اصلا فرض کنیم نظر او درست، که بر چه اساسی او رو بر ما مقدم میکنه؟ فرض کنیم نظرش درست، این کار جناب علی چه ضربه بزرگی است به حیثیت و مشروعیت هم ما، هم خودت و هم حکومت. اصلا آبروی مون برای ما که بگن این نوجوان قرآن و سنت و فقه و از همه اینا بیشتر میفهمه، اینا هنوز نمیدونن حدود الهی چیه. فرماندهای لشکرت، وزرات، دبیرات، علمات، همه اینا رو شنیدن، حتی نگهبانا پشت در داشتن گوش میکردن، نیروهای گاردت پشت در داشتن گوش میکردن، بین همه پچ پچ افتاده، داره تو شهر پخش میشه امام جواد چقدر قدرت اجتماعی داشته. میگه سخن کسی را قبول کردی که نیمی از امت، نصف مردم به امامت او معتقدند و او رو رهبر و خلیفه واقعی میدونند. نصف مردم در جهان اسلام و تو بغداد پایتخت دارن میگن این ابن الرضا هم عالم هم حق خلافت داره. جلوی همینا اون نصفه دیگر هم زدی، اینقدر گفتم ورور تو گوش خلیفه که آیا این کار درست میباشد؟ اینقدر گفتم که خلیفه رنگش عوض شد، رنگش سفید شد، خاکستری شد، سیاه شد و کم کم دیدم عصبانی شد، شوکی بهش وارد شد. برگشت گفت من حواسم نبود. میگه این جلسه من کارمو کردم، چهار روز نگذشت که گفتن بیایید جنازه ابن الرضا رو تحویل بگیرید. یکی از آخرین جلساتیه که نقل شده که میگه به لحاظ علمی و اجتماعی سیاسی نصف مردم که با این، اون نصف ای هم که تحویل میدی، یعنی آقا خلافت دست شما نمیمونه، چون که علم و اخلاق و معنویت این جوان 25 ساله یک جوان 25 ساله نیست، ای از کل امپراتوری روم قوی تره، چون اونا در برابر شما شکست میخورن، ای تمام شما رو داره شکست میده. این آخرین جلسه ای ظاهرن بوده که با امام جواد علیه السلام داشتن و طرز مسموم شدنشون هم این بود که خلیفه شخصا مدیریت کرد. طبق یک نقل گفتن از طریق ام فضل اقدام کرده، همون دختر مأمون. طبق نقل دیگه میگه که معتصم خودش پروژه رو اجرا کرد، با یکی از بالاترین رده‌های حکومت گفت فقط بین من و تو میمونه و لحظه به لحظه به من گزارش میدی، میری از ایشون دعوت میکنی خونت، من نمیدونم چجوری ولی یه جوری بکشونش خونت و اونجا این زهر رو بهش میدی، این زهر که قوی ترین زهره و چند بار ترور سمی خواستن بکنن نتونن، این رو به یک شیوه اینجوری که با تماس زهرهایی درست میکردن، با تماس دست طرف مسموم میشد، دو روز بعد میمون شهید میشد. راجع به امام رضا میدونید که گفتن طبق یک نقلیه که تو تک تک انگورا تزریق کردن، تو هر دانه حبه انگور تزریق کردن که هر کدوم از اینا رو بخوره این سم بره. حالا بعضی‌ها راجع به آب انار گفتن و فلان، بالاخره خوراک چیزی، بالاخره شما روزی چند بار مجبور یه چیزی بخوری. همه جا هم نفوذ دارن، این تماس دست یا خوردن بعد 5 سال 10 سال 100 تا توطئه بالاخره یکیش اثر میکنه دیگه، نمیشه که جلوشو گرفت. همین الان هم این شیوه شیوه قویه. میدونین الان یکی از کارا که آمریکایی‌ها هر کی میندازن تو زندان بعد آزاد میکنن، تقریبا 2 ماه بعد میبینی سرطان گرفت، 1 ماه بعد میبینی. الان هم همین شیوه ها هنوز بهترین شیوه های تروره که هیچ کس هم نتونه ثابت کنه کی کشت. میگه من رفتم ایشونو دعوت کردم، به من نسبت به امام جواد و امام رضا همیشه مثبت‌تر برخورد میکردم که یعنی من با شما هم جزو اینا. به من گفت معتصم، گفت تو برو دعوتش کن. دعوت کردم ایشون، عذرخواهی کرد، گفت پوزش خواست، گفت من نمیتونم، گرفتارم 2 بار 3 بار. گفتم آقا من شما رو دعوت میکنم، فقط تشریف بیارید، من لباسامو میخوام بذارم تو خونم زیر پای شما، پای مبارکتون رو بذارین از رو لباسای من رد شین، لباسا متبرک شه، همین یه چند دقیقه هم اگه تشریف داشته باشین یه لبی تر کنین که خب چی. بعد از اونجا خلیفه منتظر جناب عالی است که با هم بریم خدمت خلیفه. بالاخره تا این زهر وارد بدن میشه، میگه امام جواد علیه السلام با اینکه آثار فیزیکیش معلوم نبود ولی خب تا مسموم شد ایشون فهمید این زهر کار کرد ولی هنوز اثر نکرده. یه مرتبه دیدم وسط صحبتشون بلند شد امام جواد که 25 سالشون بلند شدن، یه نگاهی به من کردن و من از این نگاه همه چی رو فهمیدم. به من یه نگاهی کرد بعد گفت که من باید برم. گفتم آقا تشریف داشته باشید. گفتن من دیگه از این لحظه به بعد تو خونه شما نباشم، برای شما بهتره. یعنی تو که مأموری، تو دستور دادن من برم به نفع توه، چون همه میفهمن تو منو مسموم کردی. ایشون رفت و صبح گفتن که بیان جنازه ایشون رو بردارید. اینم قضیه شهادت امام جواد سلام الله علیه در سن 25 سالگیش. وضعیت سیاسی و جناح‌ها و جریان‌های دیگه‌ای که همون لحظه فعال بودن، اگر عمری باشه توضیح میدم، وضعیتی که با امام رضا شروع شد با امام جواد تمام شد. این درست تبیین و جنبندی بشه، چون بعد از امام جواد دیگه مرحله دوباره سرکوب شروع میشه. البته اونم باز تعارف و اینا توش هست ولی دیگه خشونت شروع میشه. یعنی مقطعی که باز از امام هادی علیه السلام شروع میشه در زمان امام عسکری اوج میگیره، بازداشت میشن و توی زندان تو پادگان شهید میشن. حضرت مهدی سلام الله علیه و جل الله فرجه الشریف اصلا تولدشون مخفیه و قرار میگذارن که جز عده خیلی محدود و خواص هیچ کس اصلا نباید بدونه ایشون متولد شده و نباید ببینه ایشون رو. منتظره که این مرحله سه امام آخر رو ببینیم، 2-3 جلسه یه توضیحاتی راجع به وضعیت ان شاء الله عرض بکنم تا بریم به اون مرحله. و السلام علیکم و رحمت الله.